Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
سلام، این قسمت 28 از پادکست بومه، پادکستی که در اون از تاریخ فلسفه صحبت میکنیم. حالا که شما دارین این قسمت رو میشنوید، احتمالاً اسم سازنده پادکست چه در فایلی که در تلگرام گذاشته میشه و چه روی اپلیکیشن های پادگیر عوض شده و دیگه با اسم راستین کاوندیش شناخته نمیشه و به اسم مهدی عباسی تغییر کرده. درباره این مسئله و درباره سایر مسائلی که در رابطه با ادامه کار پادکست وجود داره در آخر این قسمت صحبت میکنم. فعلا بریم فلسفه لایبنیتس رو باهاش آشنا بشیم و در آخر پادکست به این مسئله خواهیم پرداخت. و اما لایبنیتس، خب به لحاظ زندگی شخصی اگر بخوایم درباره صحبت کنیم، لایبنیتس دقیقاً در نقطه مقابل فیلسوفی که در قسمت قبل ازش صحبت کردیم، یعنی اسپینوزا قرار میگیره. زندگی شخصی این دو نفر کاملا با هم متفاوته. اسپینوزا فردی بود که بر عقیده خودش پافشاری کرد و حاضر نشد که با جامعه کنار بیاد و در انزوا زندگی کرد و بسیار انسان به اصطلاح صادق و صریحی بود و خلاصه در همون انزوا زندگیش رو گذروند و بعدها مورد تجلیل قرار گرفت. لایبنیتس دقیقا در نقطه مقابل اون قرار داره. اولا که انسان محتاطی بود و حاضر نبود که جایگاه خودش رو به خاطر هر اظهار نظری به خطر بندازه، تا حدی که حتی تأثیر پذیرفتن از اسپینوزا رو انکار کرد. با اینکه با اون دیدار داشت و صحبتهای فلسفی کرده بود، بعدا این مسئله رو انکار کرد و گفت که بله، من قبلا یک بار ایشون رو دیدم و درباره یه سری مسئله بی اهمیت صحبت کردیم، مثلا آشنایی خاصی باش ندارم، درباره فلسفش به اصطلاح برای من اصلا جالب نیست نظریات ایشون، و خلاصه زد زیر همش، در صورتی که واقعیت این نبود. پس اون صداقت و میشه به معنای گفت شرافتی که ما در اسپینوزا سراغ داشتیم در لایبنیتس نبود. اما به جاش از خصائل خوب و پسندیده هم یک سره آری نبود. یعنی به قول راسل اتفاقا اگر صفات کارمندی رو مبنا قرار بدیم، اتفاقا خیلی صفات خوبی داشت. یعنی آدم ساعی و سخت کوشی بود، صرفه‌جو بود و پاک دست بود، انسان معتدل و ملایمی بود، زیاد درگیر شور و احساسات نمی شد. اما به جاش خب با احتیاط و شاید ترس پیش می رفت و حاضر نبود مثل اسپینوزا برای پیشروی در فلسفه خطر بکنه. ایشون در آلمان با فلسفه مدرسی، یعنی همون فلسفه افلاطونی، ارسطویی و پیروان اونها آشنا شد و بعداً در پاریس با دکارت و دیگر چهره‌هایی که به دنبال نوآوری در فلسفه بودن آشنا شد و تحت تأثیر اینها قرار گرفت و به دنبال این جریان نوگرا در فلسفه حرکت کرد و خودش یکی از فیلسوفان نوگرا شد. راسل یک عقیده جالب دیگه هم که درباره لایبنیتس داره اینه که میگه ایشون دو نوع فلسفه داره. یعنی یک فلسفه عمومی داره که اینها رو برای عموم مردم نوشته، یک چیز خیلی ساده است و ساده انگارانه است، در این حال که درکش آسونه، ساده انگارانه هم هست و چندان فلسفه قوی نیست. و این یک نوع خوشبینی زیاده از حد در اون هست و سطحیه و بیشتر برای اینکه فضای دینی جامعه زمان خودش رو راضی نگه داره، صرفا اومده یه اینجور نظام فلسفی برای خودش چیده. اما در مقابل یک فلسفه متأخر و جدید داره که این فلسفه بعدها کشف شده، یعنی از آثاری که منتشر نکرده اینها رو بیرون کشیدن و این یک فلسفه قوی و منسجم و به اصطلاح منطقیه. گرچه معناش این نیست که این فلسفه چیز مخالف اونه، یعنی در اونجا گفته مثلا عالم اینطور پیش میره و در اینجا گفته عالم طور دیگر پیش میره، هر دوتاش به نوعی در یک راستا هستن، اما استدلال ها فرق میکنه و نوع فلسفه ورزیش فرق میکنه، به نتایج متفاوتی هم شاید نرسیده چندان. و خب بعضی ها هم معتقدن که لایبنیتس در هر دو جنبه صادق بوده و اینطور نیست که این رو برای عموم نوشته اون رو برای خواص نوشته و منتشر نکرده، هر دوتا نظر خودش بوده، شاید حالا این از نظر افرادی مثل راسل عمیق‌تر و منسجم‌تر و دقیق‌تر باشه. فلسفه لایبنیتس هم مثل دکارت و اسپینوزا با جوهر شروع میشه، اما لایبنیتس از جوهر یک درک کاملا متفاوت داره. ما با اسپینوزا به یک درک خیلی عظیم و کلی از جوهر رسیدیم، یعنی اسپینوزا معتقد بود که فقط یک جوهر در عالم داریم، یک جوهر واحد بسیط که اون جوهر خداونده و همه چیز در خداونده، از خداونده، همه چیز اصلا خود خداست و خلاصه جوهر رو خیلی کلی کرد. اینجا باز هم لایبنیتس دقیقاً در برابر اسپینوزا قرار میگیره. لایبنیتس یک نوع درک اتموار از جوهر داره، نه مثل اتم‌ها که ذرات سازنده مواد هستن و خودشون مادی هستن، اما به این معنا که معتقده که عالم از جوهرهای بسیار تشکیل شده، جوهرهایی که خودشون غیر مادی هستن و بسیط هستن، یعنی تقسیم ناپذیرن و خودشون اجزای عالم رو تشکیل میدن و هر چیزی رو در عالم میتونیم با جوهرهایی که اون رو تشکیل دادن بشناسیم. نکته دقیقا همینه که این جوهرها رو غیر مادی میدونه، یعنی برخلاف نظریه اتم معتقده که اینها غیر مادی هستن. اگر بخوایم این رو با علم امروز بسنجیم و با یافته های علمی امروز بررسی کنیم، نمیتونیم بگیم که این نسبت به نظریه اتم از علم امروز دورتره، چرا که در فیزیک امروز هم خب یک چنین باوری هست که ممکنه ماده ها خودشون در نهایت دوباره به انرژی برگردن و انرژی اصل باشه نسبت به ماده. حالا نمیخوام زیاد وارد جزئیاتش بشم، چون درک من از جزئیات دانش فیزیک امروز شاید در حد همون فیلسوفان گذشته و فیلسوفان قرون وسطا باشه، همونطور که اونها هیچ آشنایی با یافته های فیزیک امروز نداشتن، من هم آشنایی با اینها ندارم و فقط کلیتشون رو شنیدم. اما خب از این جهت هم جالب توجهه که این درکی که لایبنیتس داره از جوهر به ما میده تقریبا چیزی شبیه اون چیزیه که ما الان به عنوان انرژی میشناسیم. و نکته دیگر اینه که خب این جوهرها رو موناد مینامه که موناد خودش به معنی واحد هست. مونادهای لایبنیتس دقیقا همونطور که گفتم کاملا غیر مادی هن، یعنی اصلا مکان اشغال نمی کنن و ابعاد ندارن، سر و ته ندارن، اینطور نیست که بشه اندازشون گرفت. نکته دیگر این که این مونادها در این حال که عمل کرد مستقل دارن میتونن کاملا هماهنگ با هم دیگه عمل بکنن، یعنی وقتی ما به عالم نگاه میکنیم میبینیم که همه اجزا دارن تا یک هماهنگی پیش میرن، با هم دیگه کار میکنن یا حداقل به هم واکنش نشون میدن. اما لایبنیتس معتقده که اینها عملکردشون کاملا مستقل و به نوعی در خودشون تعریف شده که قراره چه مسیر رو برن. این برنامه نویسی رو هم طبعا لایبنیتس به خدا نسبت میده، یعنی میگه که خدا عملکرد اینها رو از پیش در اینها تعریف کرده و اینها رو به حرکت انداخته. از این جهت هم میتونه یه چیزی شبیه ژن باشه، یعنی همونطور که ژن تمام اطلاعات وراثتی که از والد به فرزند میتونه منتقل بشه رو در خودش داره و همه اینها در اون درج شده و در نتیجه در اون ذره کوچیک تمام مسیری که میتونه این موجود جدید بره تعریف شده و وجود داره، موناد هم یک همچین چیزی میتونه باشه. یک باور خیلی مهم و مشهور دیگه که در فلسفه لایبنیتس هست اینه که ممکنات در عالم محدوده، یعنی اینکه چند نوع اتفاق میتونه بیفته، چند نوع موجود میتونه وجود داشته باشه و هر چیز دیگه که در نظر بگیریم، اینها در نهایت محدوده و بی نهایت نیست و وقتی که اینها محدود باشه خب میشه در نظر گرفت که یکی از این حالات بالاخره از بقیه بهتره، یعنی مثلا این که فرض کنید این تعداد انسان روی زمین باشن میتونه بهتر باشه از این که تعداد بیشتر یا کمتری روی زمین باشه، یا اینکه مثلا تنوع گونه های جانوری اگر از این تعداد بالاتر بره ممکنه بدتر بشه و اگر از این تعداد پایین تر بره ممکنه بد باشه. فلذا یک عددی هست که از همه اینها بهتر جواب میده و این عدد رو کی میتونه ازش آگاه باشه؟ فقط خدا. عالم هم که توسط خدا ساخته و تنظیم شده. پس خدا با این صفات خوبی که ما براش میشناسیم که مثلا دلیلی برای انجام دادن کارهای بد نداره و همه چیز رو به بهترین نحو پیش میبره، پس عالم رو هم به بهترین نحو پیش برده. یعنی اگر در عالم هر اتفاقی که میفته بهترین اتفاقی بوده که میتونسته بیفته، اگر جور دیگه اتفاق میفتاده یقینا نتایجش به خوبی این نمیشده. این رو درباره شرور طبیعی و اجتناب ناپذیر در عالم لایبنیتس میگه و در کل از این جهت فیلسوف بسیار خوشبینیه. یعنی معتقد مثلا اگر زلزله میاد بهترین اتفاقی بوده که میتونسته برای زمین بیفته و اگر زلزله نمیومده یقیناً بدتر بوده. اما درباره بدیهایی که در ذات عالم نیست، خب لایبنیتس معتقده که درباره اینها ما دیگه نمیتونیم خدا رو سرزنش کنیم. یعنی وقتی کسی انسان دیگری رو به قتل میرسونه مقصر خدا نیست، مقصر فرد قاتله و فقط این رو درباره بلایای طبیعی میشه گفت، درباره سیل، زلزله و اینها. اما بدیهایی که انسانها خودشون به خودشون میکنن، خب این حاصل رفتار خودشونه و نمیشه این بدیها رو به خداوند نسبت داد. حالا میریم سراغ اون قسمت از فلسفه لایبنیتس که خیلی مورد توجه فیلسوفان تحلیلی مثل راسل در عصر جدید قرار گرفته. لایبنیتس خب فیلسوف جامعی هم بوده و علاوه بر فلسفه در علوم مختلفی هم دستی براتش داشته. مثلا مورخ مشهوری بوده در عصر خودش، سیاست مدار بوده به نوعی و در ریاضی و علوم دیگر هم متبحر بوده. لایبنیتس به طور مشترک با نیوتن میتونه به عنوان پدر دانش حسابان شناخته بشه، یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال. او و نیوتن هر دو به صورت جداگانه این دانش رو کشف کرده بودن، اما خب نمیدونستن که از کار همدیگه کپی نکردن و بر سر این مسئله بینشون مشاجره هم رخ داد و میانشون با هم بد شد و این مسئله باعث شده که در دانش منطق هم لایبنیتس وارد بشه و نظریات جالبی رو ارائه کنه. راسل همونطور که گفتم معتقد این قسمت از فلسفه لایبنیتس محرمانه بوده و اون اینها رو انتشار نداده چون احساس میکرده که تبعات منفی براش خواهد داشت و ممکنه که این مسائل عوض این که جدی گرفته بشن و قدر دونسته بشن باعث بشن که او هم تکفیر بشه. حالا مسئله اصلا بر سر چیه که میتونسته اینقدر حساس باشه؟ مسئله بر سر گزاره‌های تحلیلیه. گزاره‌های تحلیلی یا همون گزاره‌هایی که فقط این همانگویی می‌کنن، یعنی شما میگید که آدم‌های سفید پوست سفیدن، انسان‌هایی که می‌میرند فانی هستند، شما فقط دارید این رو به بیان دیگه‌ای بیان می‌کنید. یا مثل گزاره‌های ریاضی، مثلا شما وقتی میگید که 2 به علاوه 2 مساوی 5 منهای 1، دو طرف این قضیه یکسان هستن، فقط شما برای اینکه در ذهن مخاطب شاید شفاف‌تر بشه این رو بازگویی کردی به بیان دیگه. حتی وقتی میگید 2 به علاوه 2 مساوی 4 از چیزی خبر نمیدید. دو صورتی که میتونن یک چیز رو نشون بدن رو در مقابل مخاطب میذارید تا بین این دوتا بتونه ارتباط برقرار کنه. پس وقتی که فیلسوفانی مثل افلاطون یا دکارت یا خیلی های دیگه در دنیای فلسفه میگفتن خوبی ریاضیات اینه که نمیشه در شکرت به یقین قطعی میرسی، به خاطر دقیقا همین بوده که ریاضی چیز جدیدی یاد نمیده، صرفا داره 2 تا چیز که با هم دیگه یکسانن رو در مقابل شما میذاره، نمیخواد کشف جدیدی انجام بده، صرفا 2 صورت مختلف از یک واقعیت رو در برابر شما میذاره تا شما بین این دوتا بتونید پیوند برقرار کنید. پس انکار گزاره‌هایی که تحلیلیان مثل گزاره‌های ریاضی مستلزم تناقضه. اگر شما بگی که 2 به علاوه 2 همون 5 منهای 1 نیست، حرفت متناقضه، چون هر دو اینها میشه 4 و شما گفتی 4 با 4 1 نیست. این حرف متناقضه. حالا ضربه بعدی لایبنیتس چیه که میتونه انقدر حساس باشه؟ این که میخواد بگه اصلا فقط گزاره‌هایی درستن که تحلیلی باشن، بقیه گزاره‌ها دقیق نیستن و شفاف نیستن، نمیتونن ما رو به نتیجه دقیق برسونن. این حرف شاید به نوعی همون حرفی باشه که فیلسوفان قبلی میخواستن بزنن، میخواستن بگن یقین ما باید مثل یقین ریاضی باشه، اما درک دقیقی نداشتن که ریاضی کار کردش چیه. نمیدونستن ریاضی این همان گوییه و فکر کردن ریاضی داره کشف میکنه. حالا لایبنیتس میاد و صورت جدیدی از این مسئله رو پیش روی ما میذاره و میگه اصلا درک برای ما ممکن نیست، ما فقط میتونیم چیزی که نزد خودمون بدیهیه رو به نحو دیگری بیان کنیم تا برامون شفافتر بشه. گرچه فیلسوفی مثل راسل معتقده که این قسمت فلسفه محرمانه لایبنیتس بوده و در واقع تا سالیان سال هیچکس در جریانش نبوده و بعدها ازش پرده برداشته شده، خب به نوعی این در فلسفه‌های بعدی هم دیده میشه و مثلا کانت به نوعی به چیزی شبیه این اعتقاد میرسه و معتقده که ما باید همه چیز برای ما به بداهت برسه و به مرز بدیهی بودن برسه، به جایی برسه که ما دیگه نتونیم در شک کنیم. و کانت حتی میاد اخلاقیات رو در این حوزه وارد میکنه، مثلا میگه اینکه راستگویی خوبه بدیهیه، چون اصلا خوبی نمیتونه چیزی به جز راستگویی باشه، اینها نزد عقل ما بدیهیان و اصلا نیاز به استدلال ندارن. حالا اگه مثلا بخوایم طرف دیگرش رو نگاه کنیم، جواب داده میشه که خب پس خوبی اصلا یعنی چی؟ یا بذارید این رو بپرسیم که چه لزومی داره ما خوب عمل کنیم و چرا بد عمل نکنیم؟ این که دیگه بدیهی نیست، چون میشه بد عمل کرد. و خلاصه دوباره رشته اختلافات و رشته بحث ها اینطور ادامه پیدا میکنه. اما نکته مهم در فلسفه لایبنیتس در این بخش شاید این بود که یک نوع درکی از گزاره ها پیدا کرد و سعی کرد که اینها رو تفکیک کنه و ببینه که چه نوع گزاره هایی واقعا میتونن علمی باشن. صحبت ما از لایبنیتس همینجا به پایان میرسه و اگر این تنها چیزی بود که میخواستید بشنوید، همین الان میتونید پادکست رو متوقف کنید و به شنیدن ادامه ندید. اما خب من چون نمیخواستم که به نوعی محتوا رو گروگان گرفته باشم و از طرفی هم احساس میکردم که ممکنه به شکل پادکست ضربه بزنه، مطالب رو گذاشتم برای آخر این قسمت و اولش فقط یک اشاره کردم که قراره در آخر یک سری صحبت‌های اضافه داشته باشیم. اولین چیزی که میخوام دربارش توضیح بدم همون مسئله‌ایه که در ابتدای این قسمت بهش اشاره کردم، یعنی این که اسم سازنده پادکست رو روی همه اپلیکیشن‌ها من از نام مستعارم، یعنی راستین کاوندیش، تغییر دادم به اسم اصلی خودم، یعنی مهدی عباسی. خب زمانی که من شروع به ساخت این پادکست کردم، اولا یک سری نگرانی ها داشتم که باعث می شد ترجیح بدم با نام مستعار این پادکست رو درست کنم، که خب خوشبختانه الان اون نگرانی ها برطرف شده و بابت اونها تقریبا دیگه نگرانی ندارم و احساس می کنم که مشکلی نیست اگر با اسم اصلی خودم ادامه بدم. و دیگر این که یک سری از دوستان بنا بود که به صورت مرتب و در تمام قسمت ها در بعضی زمینه ها با من همکاری داشته باشن و به هم کمک کنن در کار ساخت این پادکست و به نوعی یک کار جمعی باشه، اما چون اون دوستان به نوعی نمیخواستن قول بدن که در ادامه هم با هم همراهی میکنن و خلاصه دوست نداشتن اسمشون زیاد برده بشه، من هم تصمیم گرفتم از یک اسم مستعار استفاده کنم که یه جوری باهاشون بی حساب باشم و کار من جنبه شخصی پیدا نکنه تا دیگران بیشتر انگیزه پیدا کنن که تو این کار سهیم بشن. اما به مرور از این همکاری ها کاسته شد و کم کم اونجا هم تقریبا پراکنده شدن و الان دیگه این کار رو من تقریبا به تنهایی دارم پیش میبرم و کمک هایی که از بقیه میگیرم موردی و در جاهای خاصه. به همین خاطر از هر دو جهت دیگه نیازی به کار بردن اسم مستعار نیست و تصمیم گرفتم که از این بعد با اسم واقعی خودم این پادکست رو ادامه بدم. خب این توضیح بیشتر درباره موانعی بود که برای استفاده من از نام حقیقی وجود داشت، اما در رابطه با مقتضی و علت این که میخوام در این پادکست از نام حقیقی خودم از این بعد استفاده بکنم، این رو میتونم بگم که چندی پیش من متوجه شدم که متاسفانه حساب توییتر پادکست که از زمان تأسیس و پایه‌گذاری این پادکست ساخته شده بود و اطلاع رسانی های لازم در رابطه با فعالیت پادکست در اونجا انجام می شد، توسط خود توییتر بسته شده. علتش هم بر من پوشیده است و نمی دونم که چرا این اتفاق افتاده، چون هیچ گونه تخطی از قوانین توییتر انجام نشده بود. اما به هر حال اتفاقی که افتاده، من هم ایمیل زدم برای بازیابی اکانت، اما معلوم نیست که چه جوابی بگیرم و خیلی اوقات اصلا توجهی نمی کنن. پس یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی من با مخاطبان به همین سادگی از دست رفت و الان دو تا راه دیگه مونده. یکی تلگرامیه که من دوباره همزمان با شروع این پادکست درست کردم و همه قسمت‌ها رو روی اونجا هم میذارم و خیلی از شنوندگان ما شاید الان دارن از تلگرام این پادکست رو میشنون. خب یک راه اونه و یک راه دیگه هم آدرس ایمیلیه که من در اختیار همه گذاشتم که با همون عنوان مستعار خودم ساخته شده و از اونجا میتونن به من پیام بدن و در جریان قرار بگیرن که ماجرا چطوره و فعالیت های پادکست به چه شیوهی پیش خواهد رفت، که اون هم یک طرف است، یعنی مخاطبان میتونن به من پیام بدن، من نمیتونم مخاطبان رو تک تک پیدا کنم و بهشون پیام بدم. پس به همین سادگی این پادکست در خطر از دست دادن مخاطبانش قرار میگیره. یعنی اگر اتفاقی برای مثلا کانال تلگرام ما بیفته، به سادگی بخش مهمی از مخاطبین رو از دست میدیم. یا اینکه کلن خب این پادکست از روز اول اسپانسر نداشته و منبع مالی نداره. حالا این رو به عنوان افتخار نمیگم، شاید در آینده اسپانسر داشته باشیم، اما تا الان که چنین اتفاقی نیفتاده و این پادکست منبع مالی خاصی نداشته و روی سرویس انکر بارگذاری میشه به عنوان میزبان و از اونجا به اپلیکیشن های پادکست داده میشه. و سرویس انکر هم همونطور که شاید بدونید یک سرویس رایگان هست و به همین خاطر ممکنه که زمانی دیگه خدمات رایگان ارائه نده و تصمیم بگیره که خدماتش رو در ازای پول از این بعد ارائه بده، که در اون صورت دوباره ما با یک مشکلی مواجه خواهیم شد. ممکنه هزینه بالایی رو بخواد برای بارگذاری ادامه پادکست با توجه به وضعیت این روزهای دلار در ایران، و خب این یک دردسر بزرگ خواهد شد برای ما. شاید بتونیم سرویس رو منتقل کنیم و میزبانی پادکست رو به یک سرویس دیگه ببریم، یا اینکه بالاخره هزینه‌اش رو تامین کنیم و پادکست رو ادامه بدیم. اما به هر حال عرضم اینه که ممکنه ما دوباره یک جایی به مشکل بخوریم و این خیلی بده که مخاطبین ندونن که کجا دوباره میتونن ادامه پادکست رو دنبال کنن و چه اتفاقی خواهد افتاد در ادامه، و به نظرم باید این پل‌های ارتباطی افزایش پیدا کنه. و به همین خاطر خب من تصمیم گرفتم که حداقل یک دو حساب کاربری معرفی کنم به شنوندگان که اگر میخوان من رو در اونجاها دنبال کنن. برای خود پادکست هم من دو تا برنامه دارم که خیلی دوست داشتم با مخاطبین پادکست در میون بگذارم و بسته به بازخوردهای شما در رابطه باشون تصمیم بگیرم. یکی اینه که خلاصه مکتوب قسمت‌ها در اختیار کاربران قرار بگیره و دارم خیلی روی این فکر میکنم که آیا برنامه خوبی خواهد بود یا نه. حالا نمیدونم، شاید مثلا یک صفحه اینستاگرام مستقل برای پادکست ایجاد کنم و این کار رو اونجا انجام بدم. شاید در جای دیگری، حالا مثلا بسته به نظر شما، شاید بگید توی همون کانال تلگرام به صورت حالا یک تصویر، یک عکس نوشته، یا به صورت یک فایل PDF، و هر صورت خلاصه پادکست هم در اختیار شما قرار بگیره. یا اینکه بگن همون، خب مثلا اگر بنابر اینستاگرام باشه، شاید در همون صفحه اینستاگرام شخصی خودم اینها رو بذارم. و یک برنامه دیگه برای آینده پادکست اینه که خب من فکر میکنم بالاخره این مجموعه یک جا تموم خواهد شد. یعنی ما وقتی به فلسفه معاصر برسیم، بالاخره یک جایی میرسه که ما درباره تقریبا همه فیلسوفانی که در ایران شناخته شده و مشهور هستن صحبت کرده باشیم. بعد از اون من بنا دارم دوباره برگردم و مسائل رو تخصصی تر و شاید ریستر دربارشون صحبت بکنم. مثلا بعضی دوستان پیشنهاد کردن که به فلسفه اسلامی بیشتر بپردازیم. خب شاید برگردیم به عقب و مثلا یک قسمت مختص ملا صدرا داشته باشیم، یک قسمت مختص ابن سینا داشته باشیم و مفصل تر دربارشون صحبت کنیم. یا اینکه مثلا فرض کنید درباره یک موضوع خاص فلسفی، مثلا درباره فلسفه سیاسی، بیایم یک سلسله مباحث جدیدی رو شروع کنیم و ازش صحبت کنیم. شاید همین رو بگذارم برای یک پادکست جدید و یک پادکست دیگه داشته باشیم با موضوع متفاوت و این پادکست رو ببندیم از یه جایی به بعد. و خب حتی به این فکر میکنم که پروژه بعدی چه خواهد بود. شاید حتی بعد از اینکه کارمون با این پادکست به جای خوبی رسید، بریم سراغ یک موضوع جدید و مثلا درباره تاریخ ادبیات صحبت کنیم. حالا نه مثل این پادکست دقیقاً بیایم از اولین ادیب بزرگ جهان صحبت کنیم، مثلا آثار ادبی شاخصی که در ایران یا جهان شناخته شده است، بیایم دربارشون یک صحبتی داشته باشیم، نقد و بررسی کنیم و اساره ازشون رو بشنویم و درباره نکات شاخصشون صحبت کنیم. به این صورت خلاصه این پادکست تنها کاری نیست که من انجام میدم و تنها پروژه‌ای نیست که میخوام انجام بدم، به همین خاطر از شما دعوت میکنم که این صفحات رو دنبال کنید به دو دلیل. اول اینکه اگر هر مشکلی پیش اومد بتونید ادامه پادکست رو دنبال کنید، و دلیل دوم اینکه بتونید پروژه های دیگر رو دنبال کنید. یعنی اگر پادکست جدیدی بود دیگه لازم نباشه که من توی این پادکست بیام تبلیغش بکنم و معرفیش بکنم، همونجا باشه. ضمن اینکه خب برنامه من فقط بر پادکست نیست. خب من در این پادکست نظر خودم رو دخیل نمی‌کنم، اصلا نظر نمیدم و همه چیز رو سعی می‌کنم فقط به صورت یک نوع معارفه باشه، یک جور آشنا کردن مخاطب با اون چیزی که این فیلسوف داره میگه. اما شاید مطالبی از نظرگاه خودم و اون چیزی که خودم فکر می‌کنم یادداشت کنم و اینها رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام یا توییتر به اشتراک بذارم با شما. یا یکی از کارهایی که فکر میکنم خوب انجام بدم در این صفحات معرفی کتابه، چه در حوزه مثلا آشنایی با فلسفه، کتابهای ساده‌ای که تاریخ فلسفه رو معرفی میکنن، یک نقد و بررسی داشته باشیم که کدومشون بهتره، چون خیلی اینم سوال میشه که سراغ کدوم کتاب بریم، و چه در حوزه‌های دیگه مثلا ادبیات که اون هم خیلی مورد علاقه من هست. در کل چیزی که الان خیلی برام مهمه اینه که نقطه نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید، چه در رابطه با نوع کار پادکست تا الان و چه در رابطه با این که چی رو شما صلاح میدونید چطور پیش بریم. در کل حالا من لینک صفحه ها رو میذارم در توضیحات پادکست که اگر دوست داشتید بتونید ببینید، و امیدوارم که نظرات خوبتون رو از من دریغ نکنید. خب از همراهی شما واقعا صمیمانه ممنونم و خیلی خوشحالم که دنبال میکنید این پادکست رو، و براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنم. ایام بکام.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.